دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نتیجه ملموسی از فشارهای آمریکا بر پاکستان تا کنون محسوس نیست و پاکستان همچنان به حمایت از گروه‌های هراس افغان ادامه می‌دهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در این باره بر رادیو آزادی میگوید
دولت و نظامیان پاکستان تا اکنون در ارتباط به تروریست‌ها تصمیم جدی نگرفتند. هنوز هم تروریست‌ها از آن طرف خط فرضی دیورند مسلح و تجهیز میشن به افغانستان میآیند و تهدیدات در بعض ولایات به وجود میارن.
در این میان انوارالحق هدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، در این باره میگوید
امریکا یک فاکتور قوی از دخل در مسائل افغانستان و منطقه است و در این اواخر تلاش‌هایش در مقایسه با گذشته درباره افغانستان جدی شده است، چون این علائم وجود دارد که این تلاش‌ها در مبارزه با حراس افغانی و تامین ثبات در منطقه نتیجه در پی داشته باشد. اما باید بگویم که این یک خوشبینی کوچک است.
احدی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان و منطقه ثبات تامین گردد، تلاش‌هایش را در این زمینه بیشتر سازد و در برابر پاکستان که یک بخش مهم قضیه است، از جدیت بیشتر کار گیرد. به گفته او، امریکا باید در برابر پاکستان از استراتژی کار گیرد که به معنای واقعی آن سبب تامین صلح گردد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. یک هفته سپری شد، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت شما شنونده ها هستم. در این برنامه این مطالب جا دارد: سخن هفته در ماورای مقایسه بیکاران دیروز با امروز، داستانی با عنوان تماشا که نویسنده اوزای ناهنجاری را که از دهها بدین سو دامنگیر مردم ماست روایت کرده، دکلمه غزلی از فخرالدین عراقی، کولاک می گرید ترجمه اشعار سرگی یسینین شاعر روس در گزارشی از مزار شریف، صنعت سفالگری و کلالی رو به اضمحلال است، و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته نمایشگاه آثار نقاشی خدابخش بلوچ زیر نام کودکان و صلح توسط پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه 18 اثر نقاشی شده توسط این هنرمند به نمایش گذاشته شده است. در محفلی که به این مناسبت برگزار شد، محمد هاشم شارق، رئیس هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که خدابخش بلوچ هنرمند آماتور بوده و از ولایت نیمروز به کابل آمده تا آفریده هایش را به نمایش بگذارد. سپس سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که هنر محدود به کابل نیست، در اطراف کشور هم هنرمندان چیره دست وجود دارد. و افزود که وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهاد هنری و فرهنگی شناسایی استعدادهای پنهان می باشد. دوشنبه گذشته جشنواره کتابخانی در ولایت دایکندی برگزار شد. این جشنواره از طرف مدیریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ و کمک مالی شاروالی شهر نیلی در ریاست اطلاعات و فرهنگ با شرکت 60 دختر و پسر جوان راه اندازی شد. نعیم سایس، مدیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ کتابخانی در بین جوانان بیان کرد. در اخیر برای 5 تن از چهره های برتر این جشنواره کتابخانی جوایز توزیع شد. چهارشنبه گذشته در ادامه انجام کمک‌ها به هنرمندان و فرهنگیان کشور به دو خانواده اهل هنر و فرهنگ از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ مساعدت صورت گرفت. به گزارش آژانس باختر، بر مبنای این مساعدت مبلغ 37,000 افغانی به خانواده قندی کوچه هنرمند رادیو تلویزیون و خانواده قتیل خوگیانی شاعر و نویسنده متوفا کمک صورت گرفت. تا اکنون به 27 خانواده اهل هنر و فرهنگ از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ مساعدت صورت گرفته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته هایی که رادیو و تلویزیون و این رسانه های متنوع نبود، مردم به آوازه ها و خبرهای گویا بازار و سرچوک اعتبار می دادن. نبود کار معین در بین حتی میان سالان و عدم تحمل نشستن متداوم در بین منزل و خانه شماری را وامی داشت که بیکار و باکار به بازار روی بیاورن و در گوشه‌ای یا در زیر سایه دیواری جوقه جوقه با استعمال نسوار و چلم مضمونی برای صحبت خلق می نمودن و در قد و قامت هر رهگذر خواه زن خواه مرد لباس مجازی می ساختن و با الفاظ رنگارنگ در غیاب او می پوشاندن که بگونی مثال گویا این مرد که گذشت خیلی آدم بدزبانی هست و یا این زنی که با چادری می گذرد زن فلانی است و روز تا شام در کوچه و بازار می گردد و یا این پیر سال خورده قطعا در خانه نمی نشیند و بازار را از سر تا پا گز و پل می کند و ده ها سزا و ناسزاهای خود بافته را نثار آنها می کردند، در حالی که در صدی کمی از این صفات هم در جان این بیخبران موجود نبوده باشد. و اما حالا چگونه است؟ در شهر کابل که پایتخت افغانستان است، از همان زمانها تا امروز در گروه بیکاران کمی و کاستی قابل ملاحظه‌ای به مشاهده نمی رسد و تنها با یک تفاوت که بیکاران امروز برای دریافت کار در نقاط مزدحم شهر با سامان اسباب کاری مربوط به کسب خود اجتماع می کنند و شماری از آنها آنقدرها به غیب و پسگویی ها وقت هم نمی گذرانند چون مصروفیت های الکترونیکی دارند و اگر فردی برای کار ایشان را ببرد می روند و اگر نه ایده دیگرشان چون منتظرین بیماش تا شام به آبرین می نگرن و دست خالی به خانه هایشان بر می گردن. اصل گپ در کجاست؟ اصل گپ اینجاست که چه تفاوت کلی بین بیکاران گذشته و امروزه در بازارها و چوکها وجود دارد. در نگرش اول هیچ تفاوتی موجود نیست. آنها در یک عباره بیکارانن و اگر از نظر روانی و روحی مطالعه شود یک تفاوت بزرگ موجود است. بیکاران دههای قبل بیکار بودن و نادار، اما هیچ گونه نگرانی از انفجار و انتحار و حملات مستقیم نداشتند و این گونه خطرات جانی و مالی در تصور آنها کمتر جا داشت و فقط به شکم گرسنه خود و اعضای فامیل خود می اندیشیدن و بس. و اما بیکاران امروزی به خصوص کاسبان بیکار که به هدف مزدوری در گوشه های شهر اجتماع دارن، بیشتر از گرسنگی به نبود امنیت و انفجار و انتحارهای غیر منتظره می اندیشن که مبادا در مکانی که آنها تجمع نمودن این وضعیت رخ ندهد و یگانه ناناوران فامیل جان خود را از دست ندهن و یا معلول نگردن. در واقع ما شاهد هستیم که در چند سال اخیر چنین هم شده که کراچیران ها، ناداران منتظر بکار، رهروان جاده ها و ده ها فرد دیگر تومه این گونه انفجارات شدن و به جای آوردن چند قران یا چند قرص نان جسد آنها به خانه ایشان انتقال داده شده است. لذا در کشوری که امنیت نباشد، بنابران طنز نویسنده، ناداری و فقر نیز مزنه می کند. یاهو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته داستانی از علی جان قاسمی داستان نویس معاصر را داریم با عنوان تماشا. این داستان کوتاه مبین حال و احوال کشور جنگ زده و مملو از ناداری است که تا هنوز به خورد و نوش شب و روزی سخت محتاجن. قاسمی تا حد توان سعی بر این داشته که طبقه معروم جامعه فقر زده را در روایتی برجسته سازد. این داستان را داستان پرداز با اعتبار معاصر ما خالد نویسا خوانده است که با هم می شنویم.
مردم ده خبر شدند که مؤسسه جی آر اس پی برای کارگرانی که کاریزها را لایروبی کرده بودند گندم توزیع می کند. وقتی این خبر به گوش صوفی حسین علی رسید بسیار خوش شد. همراه با مستفیدان قریه طرف بازار محلی رفتند تا اطمینان حاصل کنند که گندم توزیع می شود، زیرا صوفی حسین علی از جمله افراد بسیار زحمتکش ده بود که چندین کاریز و قنات را لایروبی کرده و 7-8 ماه می شد که از کمک های مؤسسات خارجی خبری نبود. صوفی حسین علی از فشار خون رنج می برد. او اکنون 55 سالش بود. قامتش اندک خمیده به نظر می رسید. صورت تکیده و لاغرش، لباس مندرس و جندهش، حکایت از فقر و تهیدستی او می کرد. آن روز چنان چابک و ذوق زده شده بود که انگار دنیا را به او داده باشند. هیچ نفهمید که آن همه راه را چگونه طی کرده و خود را به گدام رسانده است. انبوه خلق برای گرفتن گندم در جلو گدام گرد آمده بودند. مردم در هوای سرد زمستانی رو به آفتاب به دیوارهای دکانها تکیه زده بودند. همه چشم در راه بودند که مدیر شوکت علی مسئول گدام کی می آید و گندم را توزیع می کند. صوفی حسین علی با بیقراری تمام این طرف و آن طرف می رفت و لحظه به لحظه از کسی می پرسید ساعت چند است؟ یادم است وقت آخرین بار ساعت را پرسید، پیرمرد با او گفت 11 بجه است. او دیگر ناامید شده بود که مسئول گدام نمی آید. خاموشانه پای دیوار خزید، قوطی نسوارش را از جیب بالا پوشش در آورد و به شیشه آن صورت خود را نگاه کرد و دست بریشه جوگندومیش کشید و بعد به دندانهای ساییده و زنگ زدهش دقیق شد و به یاد جوانی هایش حسرت خورد. آه کشید و افکنان پشتش را به دیوار مقابل گدام تکیه داد. دستانش را سایبان چشمهایش کرد و لمحه به دروازه گدام نگریست و لحظه به جمعیت خیره ماند. دوباره نگاهش به دروازه گدام افتاد. به درون گدام فکر می کرد. بوجی های گندم را در خیال می دید که سر به سر هم گذاشته و به گدام اهمیت داده است. گدام اکنون به خانه آمال او بدل شده بود. دغدغه خاطرش همین بود که گدام باز شود و او مزد کارهای گذشتهش را که در چندین قنات و کاریز انجام داده بود بگیرد. هر لحظه با خود تبسم می کرد و از این که ثمره کارش را می گرفت بسیار خوش بود. پیش خود محاسبه می کرد. 10 کیلو از کاریز سر چشمه، 21 کیلو از کاریز کلان، 35 کیلو از کاریز میانه، 42 کیلو هم از کاریز ولیداد. تبسم می کرد و با خود می گفت اگه همیشه به تا یک چاره می شه. در همین حیث و بحث بود که ولوله مردم بلند شد و می گفتند که او نمدیر صاحب آمد. صوفی حسین علی به چالاکی برخاست و نگاهش را به دروازه گدام دوخت. مدیر شوکت علی و مسئولین دیگر جلو در گدام دیده می شدند. زیر لب زمزمه کرد شکر که آمد. او در آن لحظه سخت به ماموران گدام محبت می ورزید. آنها را فراتر از موجودات زمینی و آدمیان عادی می پنداشت. تصور می کرد آنها فرشتگانی اند که از آسمان فرود آمدند و در این قحطی و خشکسالی ماموران توزیع رزق الهی اند. مردم جلو گدام ریختند و سر و صدای زیاد کردند که بالاخره با شروع شدن توزیع گندم مردم ساکت شدند. مدیر شوکت علی سهم کاریزها را به نوبت اعلان می کرد و مردم به نوبت سهمیهشان را می گرفتند و از گدام بیرون می آوردند. صوفی حسین علی اکنون چادرش را دور کمر پیچیده بود که سهم کاریزهای مربوط ده خود را از گدام بیرون بیاورد. وقت نوبت او رسید، چشمش از خوشحالی برق زد و وارد گودام شد. اولین بوجی گندم را بدون اینکه بفهمد که چقدر سنگین است، پشت کرد و بیرون آورد. سایر افراد قریه هم در بیرون آوردن سهمیه‌شان با او کمک می‌کردند، ولی بیشتر و بیشتر از همه او بود که سهم می‌گرفت و عرق می‌ریخت. در حین انتقال هفتمین بوجی گندم بود که عرق سرد بر جانش نشست. پاهایش به سستی گرایید، دستانش کمی لرزه گرفت. وقتی بوجی گندم را به زمین انداخت، با دامنش عرق پیشانیش را پاک کرد و با صدای لرزان گفت: چی دیوم زده؟ هر لحظه وضع او بدتر می شد. هیچ کس متوجه حال او نبود. ناگاه صدایش به ناله تبدیل شد و گفت: بگیرین که دلم رفت، دلم رفت، دلم. جمعیت دور او حلقه زدند و با هم دیگر گفتند که بیچاره فشار داشت. او به زمین افتاده بود و رنگ زعفرانیش برای همه اعلام خطر می کرد. مردم دست به کار شدند و موتری را کرایه کردند تا او را به خانه‌اش که از آنجا فاصله بسیار داشت برسانند. موتر بعد از مدت جلوی خانه کوچک در آغل ملا توقف کرد. بچه های قد و نیم قد صوفی حسین علی با شور و شعف توصیف ناپذیر خیال کردند پدرشان گندم آورده. بی سر و پا از خانه بیرون پریدند. وقت همراهان وی جسم فلج شده او را از موتر بیرون آوردند، ناگهان خروشی و غوغای به پا خواست که هر دل را می آزرد. بلا فاصله ملای دی را بر بالین صوفی حسین علی حاضر کردند تا وصیت‌نامه وی را بنویسد و یا کلمه شهادت را بر زبان او جاری سازد، زیرا وضع او کاملا به مرگ نزدیک بود. صوفی حسین علی در لحظات آخر زندگیش به سیمای بچه هایش می نگریست و می گریست و با آنها راز و نیاز می کرد. در آخرین رمق حیاتش وقت ملای ده با او می گفت: بگو اشهد ان لا اله الا الله. چشمانش گوی از حدقه بیرون می آمد و آب دهنش را قورت می داد و بی خود می گفت: گندم، گندم. آخرین کلمه دوران حیاتش گندم بود که به صورت سؤال ادا کرد و بعد چشمانش را برای همیشه بست. موسفیدان ده فردای آن روز بعد از مراسم خاک سپاری او، قسمتی از سهم گندم او را به خانه‌اش فرستادند. طبق دستور آنها خانواده صوفی حسین علی گندم را فروخت و پول آن را برای مراسم ترحیم و فاتحه سی روزه او که در ده ما مرسوم است و همه از غنی و فقیر سه روز در خانه متوفا غذا نوشیجان می کنند مصرف کردند.
دکلمه غزلی از عراقی را آماده داریم و اما چند سطری در مورد این شاعر متصوف. شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر از شاعران و عارفان و ادیبان سده هفتم هجری است. وی در سال 592 یا 610 هجری در دهی در اطراف همدان ایران تولد یافته. او وقتی که 17 ساله بود با جمعی از قلندران به هندوستان رفت و به شاگردی شیخ بهاءالدین زکریا مؤسس سلسله سهروردیه ملتان در آمد و در عرفان به جایی رسید که شیخ زکریا خرقه خیش را با وی پوشان و بعد از مدتی با دختر او ازدواج کرد که از وی پسری متولد شد که به کبیرالدین موصوف گشت. بعد از عراقی جانشین او گردید. عراقی عاشق دلسوخته است که با سخنانش از سوز درون و شوق باطن و کمال نفس خیش حکایت می کند. غزلی ناب از وی را عفیف ساکب برای ما می خواند.
راحت روانم دور از تو ناتوانم، ای راحت روانم دور از تو ناتوانم، باری بیا که جانم در پای تو فشانم. گیرم که من نگویم لطف تو خود نگوید، کین خسته چند نالد هر شب بر آستانم، گیرم که من نگویم لطف تو خود نگوید، کین خسته چند نالد هر شب بر آستانم. ای بخت خفته برخیز تا حال من ببینی، وای عمر رفته بازای تا بشنوی فغانم. ای دوست ای دوست، گاه گاهی می کن به من نگاهی، آخر چو چشم مستت من نیز ناتوانم. بر من همای وصلت سایه از آن نیفگند، بر من همای وصلت سایه از آن نیفگند، که از محنت فراقم پوسیده استخوانم. این طرفتر که دایم تو با منی و من باز، چون سایه در پی تو گردی جهان روانم. کس دیده تشنه را غرقه در آب حیوان، جانش بلب رسیده از تشنگی من آنم. خواهم که یک زمان من با تو دمی برارم، خواهم که یک زمان من با تو دمی برارم، از بخت بد عراقی آن هم نمیتوانم.
در هفته گذشته در شهر مزار شریف ترجمه چند شعر از سرگئی یسینین، شاعر روس با عنوان کولاک می گرید، از چاپ برآمد و گزارشی از آن داریم. در نخست چند جمله‌ای در مورد سرگئی یسینین. سرگئی الکساندروویچ یسینین زاده سال 1895 میلادی یکی از محبوب ترین شاعران روسیه در قرن بیستم بود. سرگئی یسینین در قریه ریازان از امپراتوری روسیه در یک خانواده دهقان به دنیا آمد و در سن 9 سالگی شروع به نوشتن شعر کرد. در سال 1912 یسینین به مسکو رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت. اشعار اولیه او از فرهنگ مردم روسیه الهام گرفته بود. تروتسکی، سیاستمدار و نویسنده بزرگ روسیه، در مورد وی می نویسد: یسینین از دستمان رفت، شاعری خوب و اصیل، شاعری چنین با طراوت و خوشایند، به اراده خود رفت. به این معنی که یسینین در 28 دسامبر 1925 در حالی که به شدت مورد دشمنی بلشویک ها بود، رگ دست خود را زد، آخرین سطور شعرش را با خون نوشت و خود را حلق‌آویز کرد. در هفته گذشته مجموعه ای از اشعار او را شاعر معاصر و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ سالی محمد خلیق با عنوان کولاک می گرید به دری ترجمه کرده بود. در محفلی به خواننده ها تقدیم شد. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی در مورد ترجمه شعر، به خصوص مجموعه ترجمه کولاک می گرید، مصاحبه با جناب خلیق انجام داده که با هم می شنویم.
دوستان عزیز، مجیب رحمان حبیبزی هستم. در این برنامه در ولایت بلخ با رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت سال محمد خلیق مصاحبه داریم در مورد و گزینه شعری جدیدشان که تحت نام کولاک میگیرید است. آقای خلیق، میشه در رابطه با این کتاب معلومات بده؟
به نام خدا. گزینه شعر کولاک میگیرید که تازه از چاپ برآمده، این گزینه شعر شاعر معروف روسی است، الکساندروویچ سرگئی یسینین است، که ما در فارسی ترجمه منظوم کردیم. این کتاب از طرف انتشارات انجمن قلم افغانستان به چاپ رسیده و طرح روی جلدش رامین نقشبندی انجام داده و همچنان هزینه چاپش یکی از شاعران و نویسنده های مطرح کشور جناب دکتر عبدالسمی حامد پرداخته.
چاپ چندم است و چند هزار نسخه به چاپ رسیده آقای خلیل؟
چاپ اولش هست و در یک هزار نسخه در یکی از چاپخانه کابل به چاپ رسانده. دیگه 21 شعر در بر داره و 92 صفحه هست. البته قابل یادآوری است که متن روسیش زمیمه از این کتاب است، یعنی از طرف چپ متن روسیش است و از طرف راست متن به زبان فارسی دری که ترجمه شده.
در مورد به هم معلومات بدین که در چه مدت این ترجمه شد و از چاپ برآمد؟
ترجمه هایتی در سال گذشته یک فراخوان داده شده بود از طرف بنیاد فرهنگی سمی حامد در مورد برگزاری یک همایش بزرگ به خاطر بزرگداشت از روز جهانی فرهنگ و روز زبان مادری که در این روز باید این برگزار میشه. در ماه دلو پارسال بود به اساس همین فراخوان داده شده بود که از تمام زبانهای زنده دنیا کسایی که شعر ترجمه میکنن به زبان دری بسازن و در این برنامه او را میخوانند. باز من با می الهام از امو یا انگیزه شد برای من فراخوان و من به ترجمه از این شعرها دست یادیدم و 21 پارچه شعر ترجمه کردم. البته در گذشته هم ترجمه شعری داشتم که در بعد مجموعه دیگه من مجموعه شعریم چاپ شده بود. در اون محفل که برگزار شد یکی از تالارهای کلان شهر مزار شریف، باز یک شب بود به نام شب شعر جهان، من یکی دو سه پارچه ادیر خواندم. در اونجا باز قرار به این شد که ایره چاپم بکنن و در این اواخر من فکر میکنم با گزینه تمام از اون شعرها که از چندین شاعر است دیگه چاپ بشه. در اون محفل تمام شاعرایی که شعر ترجمه کرده بودن از زبانهای مختلف جهان شعرها را در اوی خواندن و بعدشون که حضور نداشتن در بیرون از کشور بودن با ویدیوهایشون روان کرده بودن که توسط مردم شنیدن شعرها را به هر دو زبان.
آقای خلیق، در مورد با وضعیت ترجمه در افغانستان اگر صحبت شود، بخصوص در قسمت ادبیات دری و بخصوص ترجمه شعر، چقدر کار صورت گرفته و از دید شما وضعیت چگونه هست نسبت به گذشته؟ چه تغییرات رونما شده و این ترجمه که صورت میگیره آیا خیلی ها مسلکی هست یا نه؟
ترجمه خود یکی از نیازهاست در تمام بخش‌های علمی بیشتر و در بخش ادبی هم ما نمیتونیم که بگیم که کمتر، به خاطر که ارزش ترجمه ای هست که در بخش ادبیات میگم که ما رو با فراورده های ذهنی و آفرینش های ادبی مردم های گویندگان زبان های دیگر آشنا میسازه و این خودش ما رو با جهان های دیگری از ادبیات میبره و ما رو آشنا میسازه و این آشنایی باز باعث میشه که سطح شعر گفتن و سطح آفرینش های ادبی در مجموع بلند بره. پیشرفت هایی که در ادبیات جهانی به وجود آمده میتونه آدم از او تجربه و از او آروین های از او به زبان خود ما استفاده کنیم و جوان ها بیشتر میتونن که الهام بگیرن از او پیشرفت ها و او را پیاده کنن در زبان خود که یک تاثیر مثبتش هست. و البته داد و ستد فرهنگی که گفتگوی تمدن ها که خیلی مطرح است و جهان هم در حال دهکده شدن است، خود از این هم ترجمه میتونه که انسان ها روابطش زیادتر نزدیک بسازه و این نزدیکی بیشتر در صلح جهانی بیانجامه. از این نگاه هم تاثیر خیلی مثبت در وضعیت سیاسی جهان هم میتونه ترجمه ها داشته باشه. ترجمه در افغانستان البته از گذشته ها رواج داشته دیگه. ما از گذشته های دور اگر بگویم که از زبان عربی مثلا ما ترجمه که از زبان های یونانی دانشمندای قدیم ما هزار سال پیش ترجمه های داشتن که علوم از زبان یونانی و زبان فارسی دری ترجمه کردن و کتاب های زیاد هنوز موجوده، مگر در تاریخ معاصر افغانستان هم ترجمه در بخش داستان زیاد ترجمه شده در گذشته و در بخش شعر البته شعرها را مفهومش ترجمه میکردن که اصلا میگن که شعر سپیده که حالا به وجود آمده در اثر چی به وجود آمده، در زبان دری به اثر ترجمه شعرهای منظوم بیرونی ها که البته ترجمه که شده بود به صورت منصور بود، مردم ما هم که بعض شعرها گفتن بعدا بدون وزن فکر کردن که نمی یک نو قالب نو باید باشه و او قالب جا افتاد بالاخره به نام شعر سپید، یعنی آغاز شعر سپید هم از ترجمه های منظوم شروع شده که خود از یک ژانر یا یک قالب جدید شعری را در آفریده باز برند زبان ما. این تاثیراتش از منتها در افغانستان گفتم که این کار صورت گرفته و در گذشته ها زیاد در عرصه پرداختن، به خصوص بیشترین ترجمه ها را ما در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کشور خود داشتیم که اوج انجمن نویسندگان افغانستان ایجاد شده بود و او انجمن کارهای مسلکی میکرد، به خصوص بعد از سیاست مصالح ملی که یک مقدار از سیاست انجمن کنار رفت و کار خالص فرهنگی میکرد و بسیاری کتاب های ترجمه صورت گرفت، ترجمه چاپ شد، حتی ترجمه های در بخش ادبیات کودک هم صورت گرفت. در این اواخر البته با نابسامانی ها که در تمام عرصه ها وجود داره، بعد از آمدن بعد از جنگ های تحمیلی و بعد از آمدن طالب و بعد این دولتی که حال خیلی امنم بسیاری نقاط کشور هنوز هم نیست، مگر تمام بنیادهای ما که فرو پاشید در اثر جنگ ها فعلا تازه بازم پرداخته میشه به می مسائل و هنوز همو جایگاه اصلی خود ترجمه هنوز مگر جایگاهی که قبلا داشته نیافته هنوز در سطح افغانستان. من امیدوارم تمام کسایی که زبانهای مختلف حالا یاد داره، به خصوص جوانای مال زبان انگلیسی زیاد فرا میگیرن، یاد ارسی زبان که وقتی یاد میگیرن باید یک مقدار در قسمت ترجمه، اگر ترجمه ادبی نمیکنن ترجمه دیگر مسائل علمی مسائل روز ترجمه کنن در خورد مردم های ما بتن. خیلی خوب است که از فراگیری زبان یا از یاد داشتن زبان خود یک استفاده بهینه انجام بدن و با ترجمه آثار بهترین خدمت در ادبیات میتونن انجام بدن. از این استعداد خود باید استفاده کنن در عمل.
آقای خلیق، در مورد به خود کتاب میم صحبت میکنیم، اشعاری که در این جا داره میشه بگوین که بیشتر کدام موارد را مورد بحث خود قرار داده؟
مقدمه در این کتاب نوشتیم درباره خود سرگئی یسینین و سرودهایی که برگردان کردیم که همو معیارهای برگردانه که خود دیشه یادآور شدیم. یسینین شاعر است که بیشتر از 100 سال پیش فوتش میگذره، بیشتر ایره شاعر طبیعت میگن.
یعنی میشه چند نمونه از شعر به ما بخونین؟
درست است، میخونم. این خیابان بحر من بس آشنا است و آشنا این خانه بیرنگ و بیرو، همچنین این نایای نیلگونه گشته وارون بر فراز روزن او. سالهای فقرهای سخت بودند، سالهای سلطه دیوانگی ها، یاد آوردم زمان کودکی را، آسمان نیل رنگ روستا را، در پی آرامش و جاه نبودم، آشنایم با فریب فر دنیا، چشمهایم را که می بندم من اکنون، صرف بینم خانه آباییم را، باز می بینم که غرق خرمی باغ آرمیده در بر اوت گوارا، گیر کرده پنجه های برگ برگش نغمه های مرغکان خوشنوا را، خانه چوبین خود را داشتم دوست، چوب آیش بودن در چند پرچین، از اجاق ما هیاهو بود برپا در شبانگاهان بارانی غمگین، گویا بر کشته یا زنده بود این صدای زجعالود و هراسان، دیده بود این آجرین اشتر چی چیزی در فغان و شیون یک ریز باران، دیده باشد گویی آن دورها را خواب فصل دیگر زیبای گل را، ریگ تلاگونه افغانستان را، شیشه شنبادها را در بخارا، واه با این سرزمین ها آشنایم، خود به آنجاها سفر بسیار کردم، خواهشم اما فقط این است حالا، سوی آبایی دیارم باز گردم، لیک گشتند آن همه دود کبوده، باز شد خاموش آن رویای شیرین، در امان زی های ای نی آی دشتی، در امان زی های ای ایوان چوبین. در این شعر ایر خانم بخاطر که نام از افغانستان هم گرفته بوده، این شاعر بیشتر از 100 سال پیش البته خودش در افغانستان نام داده بوده، در بخارا آمده بوده و از دور نظاره میکرده، ریگای حیرتان میاره دیده بوده، ریگای طلایی افغانستان یادآور شده و من خوشم آمده بودی شعر از خاطره که نام کشور ما در ویژه انعکاس یافته بوده.
از حضورتان را من سپاس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، گفتنی هایی از جهان عنکبوت ها را داریم که با شما شریک می سازیم.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همروزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره کش دوستار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم با موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولا با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلا ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. در دهه‌های اخیر در کشور ما افغانستان کاسبان و آنهایی که شغل میراثی دارند بنابر نبود بازار و عدم توان رقابت با محصولات خارجی دست از شغل میراثی برداشته و به سوی کاروبار دیگری که گویا منفعت زیاد دارد روی آوردند. این درست است که در دهه‌های اخیر دولت‌ها بنابر اوضاع جنگی و ناامنی‌های تعمیلی نتوانسته به کاسبان و مولدین صنایع دستی مساعدت کند، اما خود این گروه در بخش‌های مختلف صنعت هم تحرک آنچنانی که باعث انکشاف پیشه میراثی آنها شود نداشته و دائما به این فکر بودند که دولت برای آنها کمک کند. و اما در سایر کشورها قضیه چنین نیست و کاسبان برای انکشاف صنعت خود با استفاده از تکنولوژی های جدید دست به کار می شوند و اتحادیه های صنفی تشکیل نموده و به صورت دست جمعی به کار ادامه می دهند و حتی بازاریابی نیز به دوش آنهاست. و اما در کشور ما کاسبان به گزینش این شیوه مایل نیستند و به این می اندیشند که هر نوآوری را دولت و نهادهای زیربط انجام دهد و ما بی خبر از این که به انگیزش مساعدت از سوی دولت نیز یک ابتکار خاص ضروری است. از آن جمله کلالی و سفالگری در کشور روز تا روز رو به زوال است. همکارم مهریه انوری گفتنی هایی دارد در این زمینه.
شنونده های عزیز، کلال در لغت به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه و تنور حکاسه ها را از گل بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود و در تمامی فرهنگ های دری نیز فرد را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند با نام های کلال و کوزگر آمده است. در اشعار شعرهای متقدم دری نیز سفالگر با نام کلال آمده است. چنانچه امیر خسرو دهلوی میگوید: هر کاسه‌ای که ساخت ندانم چرا شکست، گردنده آسمان که چو چرخ کلال گشت. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمیترین هنرهای دستی بشری است که از دیرباز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کره پخت در صنعت سفال دیده می شود. در 3500 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گرداندند ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگی را در این صنعت به وجود آورد. با آغاز دوران اسلامی به علت روح ساده و به دور از تجمل پرستی فرهنگ اسلامی و همچنین به دلایل اقتصادی به صنعت سفالسازی توجه بیشتر معطوف گردید و به حفظ و اشاعه این صنعت اصیل پرداختند. منطقه استلافه ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی‌رونق شده است. با نوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و اتباعی خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظرف های سفالین استفاده می کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل رس یا به گفته عام گل شیرین تهیه می شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می شوند که با رنگ های مختلف تزئین می گردند. از چند سال به این سو واردات سیلاسای اشیا و ظروف سفالین از ایران، چین و پاکستان باعث شده است که مردم کمتر به این بازار زیبا مراجعه کنند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایت های افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمیش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروز از ظروف سفالین و کاسه و قوری های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره بلکه به مثابه اشیای تزئینی برای دیوارها و در الماری های گویا گالری ها قرار داده می شود. برخی از این سفالگران می گویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند می توانند ظروف و اشیای تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این هراس دارند که واردات اشیای مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد عبدالوهاب مددی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
چی شود بچه دلی زردی من، چی شود بچه دلی زردی من، نظری برای خدا تو کی اگر کنی همه دردی من، کی اگر کنی همه دردی من، و یکی نظار دوا کنی چی شود بچه دلی